أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. در جریان اسراء و معراج نه شبهات مبنای قدیم میتواند مشکل پذیرش باشد و نه مبنای جدید، نه هیئت سابق نه هیئت لاحق. سابقا میپنداشتند که افلاک به صورت پوست پیاز است و خرق اجسام و اجرام فلکی محال است و یک جسم نمیتواند عبور بکند. این مشکل معراج بود. قبلا هم اشاره شد به این که اقدمین، یعنی قبل از جناب بطلمیوس، که هنشناسی اینها تو فن ریاضی بود نه فن طبیعی. اونا اصلا قائل به فلک و جسم و امثال ذلک نبودند. اونا مدار ترسیم میکردن برای سیر این کواکب. کم کم این ترسیم اشکال هندسی به صورت اجرام در آمد و شده فلک و به کسی هم روش کار نکرده. 2000 سال همینجور میپنداشتن که افلاکی در کار است و مانند اون. اقدمین جریان کیهانشناسیشون تو فن ریاضی بود نه طبیعی. قدما این را بردن تو فن طبیعی، الان متأخرین این را بردن تو بخش ریاضی. این تو بخش طبیعی نیست، یعنی جسم نیست. تا ما در باره جسم سخن بگوییم، این مدار است و سطوح فرضی هندسی است. مالنده نه اشکالات سابق میتوانست جور معراج رو بگیرد نه اشکالات لاحق. روحیت های قدیم خب مسئله خرق افلاک بود، حالا یا هر فلک یا خصوص محدد الجهاد. اونها رخت بربست، مبنای جدید ارائه شد. اشکالات مبنای جدید بیش از اشکالات قدیم است. اونها فقط درباره خرق افلاک، خرق و التیام ناپذیر بودن افلاک شبه داشتن. اما اینا چندین اشکال را ارائه میکنن. خروج از جاذبه برای بدن عادی ممکن نیست. سرعت نور برای بدن عادی ممکن نیست. رفتن در یه جایی که وسیله هوا و تنفس و استنشاق نیست ممکن نیست. رفتن جایی که سرماش بیش از حد است ممکن نیست. رفتن به جایی که انسان وزنی ندارد بدون ابزار و تجهیزات ممکن نیست. چندین شبه رو مبنای جدید هست. اینطور نیست که اگر هیئت جدید آمده است اشکالات معراج را کم کرده باشد. مطلع مهم این است که ضعیفترین یعنی ضعیفترین علم، علم طبیعی است، چون درش یقین بسیار کم است. بالاتر از علم طبیعی، طبیعیات، مسئله ریاضیات است که یقین و جذب تو ریاضیات پیدا می شود. و بالاتر از ریاضیات فلسفه است و بالاتر از فلسفه عرفان نظری است و بالاتر از او عرفان شهودی است و سلطان همه علوم وحی است. اون وقت اینی که از زیر دارد در محدود خودش بحث میکند توان اون را ندارد که در مراحل بالا نفوذ پیدا کند، چون فن ریاضی و همچنین فن طبیعی مبادی خودشون را از اون علم برتر میگیرند. و اگر علوم ما اسلامی می شد که باید بشود به چاره جزی نیست، هرگز همچه شبهاتی به ذهن کسی که تو تو کیهان شناسی، تو آسمان شناسی، تو فلک شناسی، تو راه شیری شناسی تلاش کوشی بکند، از شبهه به ذهن اون نمی آید. مطلب دیگه این که این سوالات رو باید ما خاتم شده تلقی کنیم. گاهی سوال میشه جبرئیل مجرد است، چگونه با مجرد میتوانست سفر کند؟ عرض شد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارای جهات 6 یا 7 گانه بود. در این سیر پر برکت 6 یا 7 جهت کار مطرح است، هر کاری را با اون شأن مناسب انجام میدن. مثل که ما اینجا که نشستیم یه کارهای مادی فیزیکی جسمی داریم، یه کارهای ماورای طبیعی داریم، حرف میزنیم، میشنویم، میبینیم، میآییم، میرویم، اینا با بدن است. اما میفهمیم این که دیگه سیر روحانی است، این معراج روحانی است، اون که کاری با بدن ندارد. تمام این حرف زدن ها رو ما با دست و پا و چشم و گوش انجام میدیم، اما میخوام بفهمیم نبوت یعنی چی، ولایت یعنی چی، معراج یعنی چی، رفت و آمد یعنی چی، مکالمه الهی یعنی چی، شهود الهی یعنی چی. این همه مطالبی که اینجا مطرح میشه اینا روحانی محض دیگه. پس خود ما هم دو تا سیر داریم، یه سیر جسمانی داریم که از منزل میایم اینجا مسجد، این با بدن میاییم، و یه همین سیر جسمانی میدان میدیم، حرف میزنیم، میشنویم، میشینیم، بعد پا میشیم میریم، دیگر میبینیم، اشکال میکنیم، جواب میدیم. اینا با الفاظ است و ابدان است و با ابزار بدنی. بخش دیگری که میفهمیم اون دیگه روحانی محض است، اون دیگه جسمانی نیست. پس یه بخشش جسمانی است، یه بخشش روحانی. اگر گفتن دیدارش با جبرئیل روحانی بود، نه یعنی بدن نداشت، بدن در اونجا سهمی ندارد. الان اگر گفته شد ما در این بخشایی که مطالب را میفهمیم روحانی است، نه یعنی بدن نداریم، بلکه بدن ما در اونجا سهمی ندارد. بدن تا جای رفتن هست، آسمون ها، زمین ها، اینا جای بدنه. اما وقتی منطقه دنافت در لافکان قاب قوسین و ادنا نزدیک خدا شد و اندازه 2 کمان به خدا نزدیک شد، لابد سیر روحانیست دیگه، دیگه سیر معنوی که نیست. مطلب دیگه این که جریان اسرا و معراج یک واقعیت بود کناره هم، یعنی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا اسرا بود، از اونجا مرتب به آسمون ها و دناف دردا معراج بود، یعنی یک سفر روحانی بود. اما ذات اقدس الله به فاصله های فراوانی این آیات را از هم تفکیک کرده، نزولی همچه آیات، تعلیمی همچه آیات، تدریسی همچه آیات، یک جا مقدور مخاطبان نیست. اینکه بین سوره مبارک اسراء و نجم فاصله زیادی شد، و اگرم فاصله کمتر بود، باز برای این است که شما این مطالب فراوان رو بخواید به کی بفهمونی. اگر بخواهی به توده مردم بفهمانی، ناشار با خواب و قصه و افسانه و اینا باید همراهش کنی، وگرنه یا او انکار میکند یا شما میمانید. اینه که خیلی از خوابها و اینها مخلوط شده برای همینه. به ذات اقدس اله بخشی رو اینجا ذکر کرد تا زمینه فرهم بشه، استعداد فرهم بشه، شکوفا بشه، تا کم کم جریان معراج بپذیرن. این هم یه مطلب. مطلب دیگه که در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو اسوه ما قرار داد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب این اسوه ماست، ما باید به حضرت اعتصا، اعتصا یعنی اقتدا کنیم، ما به اعتصا کنیم، او رو اسوه به قدوه خود قرار بدیم، به تعبیر رایج به او تأسی کنیم. خب این معارفی را که برای حضرت نقل کردن در جریان اسراء و معراج، آیا این از حوزه اسوه بودن و اعتصای ما و اسوه بودن او بیرون است، یا هم ما باید اعتصا کنیم، اقتدا کنیم، ما باید اسراء داشته باشیم، ما به معراج داشته باشیم؟ این نمازی که از اونجا آمده برای اینکه ما رو به اونجا ببره، آشنا کنه، چون نماز از اونجا آمده دیگه، و وجود مبارک حضرت نماز صبح خوندن، ظهرین خوندن، مغربین خوندن، همه رو اونجا خوندن، بعد آمدن گفتن نماز بعضش اینه. خب نمازی که از معراج آمده ما رو معراج میبرد دیگر. اگر ما بخوایم منحضرت تأسی کنیم، اعتصا کنیم، راه این براق ما همینه. حالا سیر زمینی که مهم نیست، قسمت مهم همون عروج معنوی بود دیگر. این براق ما همینه، رفرف ما همینه، خروج از جاذبه ما همینه. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن اینایی که نماز میخونن حماسشون پرته، حضور قلب ندارن، چجور به خودشون اجازه میدن بگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته؟ میگه من که خجالت میکشم. سرش اینه که نماز تحریم و حد تکبیر، تحلیل و حد تسلیم، یعنی تکبیرت احرامش همونطور که حاجی و معتمر اندل احرام با گفتن لبیک محرم می شود، نمازگزار با تکبیرت احرام محرم می شود، دیگه همه چیز بر او حرامه. تحریمها التکبیر. خب بعد وقتی که این اذکار و ادعیه و رکعات و سجودها را انجام داد، همونی که قبلا بر او حرام بود میشه حلال، با همون از نماز با خارج میشه. تحلیل و حد تسلیم، این السلام علیک، السلام علینا، السلام علیکم، این سه جمله نه ذکر است نه دعا، اینا کلام آدمی است. اگر همین السلام علیک را وسط نماز بگوییم، هم معصیت کردیم هم نماز باطل میشه. برای که نه ذکر است نه دعا نه قرآن. در نماز چیزی که قرآن نباشه، ذکر نباشه، دعا نباشه، سهوًا بگن حرام نیست، سجده سهو دارد، اما عمدن بگن حرام دیگه. حالا ما در نماز بخونیم، بعد وسط نماز بگیم السلام علیک یا رسول الله، خب هم نماز باطل شده هم معصیت کردیم. برای که این السلام نه قرآن است، نه ذکر است، نه دعا است، این تحیت است و کلام آدمی است. سلام عمدی نماز باطل میکند، برای اینکه خارج از محدوده نمازه. اونگاه با همین سلامی که کلام آدمی است و نه ذکر است، نه قرآن است، نه دعا است، و گفتنش در اثناء نماز حرام است تکلیفاً و مبطل صلات است وضعاً، همه این در آخر نماز قرار میگیره، باعث خروج از نماز است. که نماز تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. اون بزرگان میگوین به این که این السلام علیکم که شما میگید روتون میشید بگید السلام علیکم. کی میگه السلام علیکم؟ کسی که غائب بوده، در بین مردم نبوده، تازه از در وارد شده میگه السلام علیکم. اما کسی که با مردم باشه، در حضور مردم باشه، دلش پیش مردم باشه، الان یکی به دیگری که در کنارش نشسته بگه السلام علیکم، این مضحکه دیگه. اونا میگن شما که حواستون پیش خودتون بود، پیش مأمومینتون بوده که چقدر شما اقتدا کردن، چقدر تو نماز دیدون جماعت شما شرکت کردن، کیا به شما اقتدا کردن، خب چجور روتونشون بشه که شما که غیبت نکردی، معراج نکردی، جای دیگه نرفتی، با اینها بودی، چجور روتون بشه بگه السلام علیکم؟ اینا میگه ما که خجالت میگیشیم. کسی میدونه میتونه بگه السلام علیکم که نباشه تو مردم، معراج کرده باشه، رفته باشه اندالله، حالا که داره بر میگرده، خب باید وقتی بر میگرده باید بگه السلام علیکم دیگه. این از که نماز یه معراجی است که انسان عروج دارد بعد بر میگرده. اگر در سوره احزاب گفته شد ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی ما جریان اسراء و معراج رو برای شما شرح داده بگیم، شما بگون حضرت اعتصا کنید، تأسی کنید، اقتدا کنید، شما هم معراج کنید، منتها حالا حضرت تو قله، شما تو دامن. اگر وجود مبارک حضرت و همچین اهل بیت علیهم السلام به درجه صدر رسیدن، ما لااقل تو درجه یک برسیم، این راه وسیله است برای ما. اونگاه آیه سوره اعراف معنای خاص خودش پیدا میکند. فبو چرا شما تو ملکوت نگاه نمیکنید؟ اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، چرا شما تو ملکوت عالم نگاه نمیکنید؟ وجود مبارک ابراهیم خلیل ملکوت را دید، شده اهل رؤیت. شما نگاه بکنید بلکه ببینید. ما تو فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم، در عربی هم بین نظر و رؤیت فرق است. به تعبیر مرحوم علامه فرمود به این که گاهی اونا که برای استهلال قمر به جای بالندی میرن میگن نظر تو الالقمره و رم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. نظر در عربی غیر از رؤیت است، نگاه در فارسی غیر از دیدن است. لذا میگم نگاه کردم و ندیدم. خب فرمود شما نگاه کنید. این نگاه که ترغیب به نظر هست از این آیه، برای آن است که زمینه برای رؤیت بشه. شاید شما هم ببینید. اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض. اونگاه آیه سوره مبارک انفال هم فرمود که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. راه تنها راه درس و بحث نیست. اگر شما وارسته بودید خیلی چیزا من یادتون میدم. فرق بین حق و باطل را خدا عطا میکند، فرق بین صدق و کذب را خدا عطا میکند، فرق بین حسن و قبیح را خدا عطا میکند، فرق بین خیر و شر را خدا عطا میکند. خیلی از موارد است که انسان متحیر است، با استخاره مشکلش حل نمیشه، ولی با راه دیگری میشه حل کرد. اون راه را ما طی نمیکنیم. اگر قصه اسراء به جریان معراج حضرت صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت مطرح است، یعنی که ما را هم به اسراء و معراج دعوت بکنن، فتحصل که نه اشکالات هیئت کهن اثر کرد و نه اشکالات هیئت نو. و این قصه فقط افسانه برای گذشته ها نیست، یه واقعیت است و صرف کمال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست که مال او باشد، مثل نبوت نیست، مثل رسالت نیست که ما نتونیم تأثیر کنیم. این کمالات علمی و عملی حضرت است. ما به اندازه خودمون باید تأثیر کنیم. حالا ما به درجه یک، حضرت به درجه صد، ولی بالاخره راه باز دیگه. نمونش هم جریان از صلاة و معراج المؤمن است. نمونش هم یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی هست. ما هم بالاخره به لقاء الله میرسیم یا نمیرسیم. فرمود اگر نرسیدید، نرفتید، شما رو میبرن. بالاخره با کد باید به لقاء الله برسید. این دیگه اختصاصی به بعد از مرگ ندارد که گفتن موتو قبلا تموتو، تا نمردید نمیرسید. اینی که گفتن علما ورثه انبیا هستن، برای اینکه با ورثه مادی فرق داره. در ورثه مادی اگه کسی بخواد خونه و زندگی، مال و منقول و غیر منقول رو ارث ببره، تا مورث نمیره چیزی به وارث نمیرسه. ولی اگه بخواد معرفت و علم و قداست رو ارث ببره، تا وارث نمیره چیزی به اون نمیدن. مگر نمیخواد از انبیاء ائمه ارث ببره؟ تا وارث از منیت نمرد، موت و قبل ان تموت و نشد، دیگه وارث انبیا نیست. فرق ارث معنوی و ارث مادی اینه. طرح مسئله معراج هم برای ما یه مسئله علمی است از یک سو، عملی و اخلاقی است از سوی دیگر. تنها قصه نیست که حالا حضرت این چنین کرده است. خیر، حضرت این چنین کرده است، به ما هم فرمود شما این چنین بکنید، به دنبال من بیایید. برای اینکه هر کسی که به دنبال حضرت است، کمالات حضرت رو در حد خودش طی میکند. البته اونی که مخصوص حضرت است و کسبی نیست برای احدی، بل اون جریان نبوت است، جریان تشریع است، جریان رسالت است به مانند. خب بله
نه.
همین تو قبلا اشاره شد که سر عجز علوم تجربی این است که او اصلا زبان نفی ندارد. میگه من تا این مقدار را تجربه کردم اما راه دیگری نیست، اون را ریاضی به بالاتر از ریاضی بهده دارد. تجربه میگه من ابزار گذاشتم این مقدار را دیده ام، اما دعا اثر میکنه یا نه، سر رحم اثر میکنه یا نه، صدقه اثر میکنه یا نه، کرامت و معجزه اثر میکنه یا نه، اینا از حوزه تجربه نفیان و اثباتن خارجن. یعنی یه عالم تجربی بخواد فتوا به اثبات بده اشتباهه، فتوا به نفی بده اشتباهه، فتوا به شک بده اشتباهه، فقط باید بگه لست و ادری، چون رشته تجربی فقط بعد اثبات دارد. اما از علوم تجربی که بالاتر آمدیم در محدوده ریاضیات، اون چه که به ریاضیات برمیگرده دو طرف را فتوا میده. از ریاضیات که بالاتر آمدیم اون چه مربوط به هستی شناسی است دو طرف را فتوا میده، چون دائره بین نقیضینه. برابر این تجربه هرگز نمیتواند مزاحم اعجاز و کرامت و امثال ذلک باشد. خب بل اونها ظاهرن مصداق حقیقی اینها هستن، نه اینکه مصداق مادی اینها باشن. شجره طوبی دارد که ما شجره طوباییم، و در یکی از روایات وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه این شجره طوبی یا مثلا شجره سخاوت یا شجره علم اصلش در بهشت در خانه من هست و فروعش و شاخهاش تو خونه به غرف مبنیه و سایر مؤمنان بهشتی. در جلسه دیگه فرمود به این که اصل این در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. به حضرت عرض کردن شما قبلا فرمودید این درخت اصلش در خانه من است، بعد شاخهاش در خانه مؤمنین، الان می فرمود اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است. همو داری به دار و علیین به مکان واحد. خب این شجره که در باره سخاوت هم همینطور است که این درخت بهشتی اصلش تو بهشت است، شاخهاش تو خونه های مؤمنین دنیاست. هر کس که اهل سخاوت است یکی از این شاخه ها رو میگرد و مستقیما وارد بهشت میشود. این تشبیه معقول و محسوس است. اگر سدره منتهاست به دلیل این که نزدیک ذات اقدس اله است، اونجا دیگه سخن از مکان و زمان و امثال ذلک نیست دیگر. اگر سدره منتها است، اگر عرش است و اگر حاملان عرشن، همه اونها دیگه روحانی خواهد بود. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که جسم دارد اون معارف عقلی را با روحش ادراک میکند یا با قلبش مشاهده میکند. وجود ما را که هست امیرم همینطور است. این تشبیه معقول محسوس است. خب فرمودم اما از اینجا معلوم شود که انه هو السمیع البصیر، ضمیر به هر کدام برگردد بر اساس قرب نوافل درست است، برای اینکه بر اساس ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اگر گفتیم ضمیر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد میشود گفت که ما سمعت از سمعت ولکن الله سمع، یک سمع است، دوتا نیست. منتها در فصل سوم که مقام فعل خداست سخن به میان می آید، اون دو فصل منطقه ممنوع هستند. خب مطلب دیگه این که فرمود و آتینا موسی الکتابه، در جریان اسراء خیلی از معارف در لیل معراج به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم الهام شد، القا شد. در جریان موسی طور موسی که شبیه اسراء بود، معراج گونه بود، وجود مبارک موسی کلیم 40 شبان روز مهمان خدای سبحان بود، نه غذای خورد نه آب نوشید نه خوابید. و وعدنا موسی 30 لیلتا و اسممناها بعش و تم میقات ربه 40 لیله، که ظاهرا از اول ذیقعده تا پایان دهم ذیحجه وجود مبارک موسی کلیم مهمان ذات اقدس اله بود. در طور این 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد نه نوشید و کاری از کارهای عالم طبیعت را انجام نداد، فقط مشغول مناجات با ذات اقدس الهی بود، تورات نصیب شده. این جریان اسراء پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی تناسب با مناجات حضرت موسی کریم در تور و دریافت کردن تورات و امثال ذالک نیست. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، که به اونها هم گفته شد الله تتخذوا من دونی وکیلا، که بحث کوتاهی درباره این آیه گذشت. خب اینها را چرا شما تورات دادید؟ این همه نعمت به این بنی اسرائیل دادید؟ فهمون به شکرانه سوابق طولانی اینها. اینها یک گروه خاصی بودند که پدران اینها محصول تبلیغات نه قرن و نیم نوح سلام الله را حفظ کردند. وجود مبارک نوح لبس فی قومهم الف سنه الا خمسین آما، 950 سال، نه که عمر حضرت 950 سال بود، 950 سال تبلیغ کرد، عمر مبارکش بیش از این بود. یک گروه اندک ایمان آوردن، همین گروه اندک را وجود مبارک نوح سلام الله علیه سوار و کشتی کرد و بعد اون طوفان که پدید آمد همه اینها غرق شدند و همین گروه موندن. این گروه ظاهرن جزء ضراری حضرت نوح بودن، برای اینکه در قبلن به یه مناسبه دستور مبارک هود که این بحث میشد، آیه 77 سوره مبارک صافات در اون به اون مناسبت خونده شد که و جعلنا ذریته هم الباقین. اینا ضراری حضرت نوح بودن که به اون حضرت ایمان آوردن، دختری و پسری، و رنج 950 سالش حفظ کردن و در کشتی موندن و الان به این سم رسیدن. بعد از رحلت وجود مبارک نوح سلام الله علیه، انبیای ابراهیمی آمدن یکی پس از دیگری، همون مکتب نوح را حفظ کردن که در باره هست ابراهیم آمده است به ان من شیعتهی لابراهیم، یکی از شیعیان مکتب نوح حضرت ابراهیم است. بعد از حضرت ابراهیم انبیا ابراهیم بودن تا وجود مبارک موسی کلیم میرسد و بنی اسرائیل مناسب، که همه اینها میشن جز ضراری نوح. و همون ذریت من حملنا مع نوح، اینا خودشون اینا ذریه بلا واسطه نیستن، ذریه مل واسطه هستن، ذریه کسانی هم که همراه همسفران حضرت نوح بودن و سوار کشتی شدن و محفوظ شدن. پدرانشون اون همه تلاش و کوشش رو حفظ کردن، بنابراین ما باید به اینها کتاب بدیم، دین بدیم، شریعت بدیم. مانند بله دیگه، اگر طوفان نوح عالمی بود، چون که ظاهر آیات این است همینطوره، اگر مقطعی بود مخصوص خاورمیانه بود که عرض که بگن یعنی خاورمیانه، زیرا عرض معهود در اون روز همین محدوده خاورمیانه بود، نمیشد گفت تمام مردم کره زمین ضروری نوحن. اما اگر در صورتی که طوفان عالمی باشد و اون طرف آب و این طرف آب، یعنی خاور دور و باختر دور، کسی نبود اون روز، فقط هی محدوده خاورمیانه بود، بله تمام مردم روی زمین ذری هست نوحن. بر گرچه زمخشری مسئله ندا را مطرح کرده است، ولی سیدن رستار رسمان لاله اختصاص و ترجیح میدن. خب آخه اونا بلا فاصله نیستن، مل واسطن دیگه. اونجایی که لازم نبود در سوره مبارک صافات فمود به جعلنا ذریته هم الباقین، آیه 77 سوره صافات این است به جعلنا ذریته هم الباقین. اما قرون گذشته است الان، بله بله، اگر اون من آمن برابر همین سوره مبارک صافات آیه 77 ترجیح داده شد و جعلنا ذریته هم الباقین، معلوم میشه اونایی که موندن همینا بودن. برخی ها ممکن است که در کشتی آمده باشند ولی دیگه رحلت کرده باشند، نمونده باشند. برابر آیه 77 سوره صافات، اونی که مونده همین ذریه است ابراهیم از نوح. لذا فرمود به شکرانه اون که این نسبش برای اختصاص است نه برای ندا، گرچه هر دو وش را زمخشری و امثال زمخشری نقل کردن. فرمود ذریه من حمد لا معنو، چرا؟ انه کان عبد شکورا، چون نوح عبد شکور بود یک، اینها هم آمنو به نوح دو، ما این نعمت را به این ذریه عطا کردیم. خب در باره شکور بودن هست نوح هم چند تا روایت هست که تو بحث‌های روایی تفسیر روایی مراد فرمود که بخشی از اونها را مرحوم فیض جزوان لاله نقل کرده است که در آغاز و انجام نعمت ها وجود مبارک نوح شکر فراوانی داشت. خب شکر کردن در برابر وحی و نبوت هم معرفت است، اعتقاد است، تخلق است، عمل است و نش. فرمود ما به این بنی اسرائیل یه مطلب رسمی را اعلام کردیم که گذشته از اون تکالیف عادی، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، به صورت سوگند گفتیم اعلام کردیم که لتفسدن فی الارض مرتین، شما دو بار شورش میکنید، فساد میکنید در زمین. حالا این فی الارض مربوط به همون منطقه خاورمیانه است که اینا زندگی میکنن. ولتعلن علوا کبیرا، که ان الانسان لیسقا ان راه استغنا، برتری طلبی، داعیه استکبار داری، این کار رو میکنید دو بار. یه بار که این کار کردید ما کسان را بر شما مسلط میکنیم شما را سرکوب کنند، بار دیگر شما توبه میکنید و معتدل میشید و باز بر اساس این اتم ادنا این تعود نعود فیض ما و رحمت ما نصیب شما میرسه و سامان میپذیرید و دوباره طغیان میکنید. اون طغیان دوباره شما را هم ما سرکوب میکنیم. الان این فلسطینی های محروم امیدوارن که این همون طغیان دوباره اسرائیلی ها باشد که با سرکوب الهی باید از بین بروند. ولی مفسران دیگه میگن این بار اول اون وقتی بود که وجود مبارک زکریا را شهید کردن، بار دوم اون وقتی بود که یحیی را شهید کردن سلام الله علیه، در صدد قتل هست عیسی بودن. بنابراین هر دو بار گذشت، اما اینها امیدوارن که این بار دوم همین باشد که الان اینها روی مردم مظلوم فلسطین فشار آوردن، اونا را از خونه و زندگیشون آواره کردن، اونا تو اردوگاه جا دادن، آمدن تو خونه اینا نشستن، حکومت میکنن و بر اینا ستم میکنن و اینا را تروریست میدونن، که اگر انشاءالله این برداشت درست باشد امید انقراض کلی این صهاینه مطرح است. والحمدلله.